نیز توسط همین کشور در سال 1328 به فضا فرستاده شد که با شکست روبرو گردید. روس‌ها برای اولین بار در سال 1330 توانستند یک سگ را به فضا بفرستند. این اولین ارسال یک کنجول زنده پیچیده به فضا بود که با موفقیت همراه شد. فرانسوی‌ها هم اولین بار سال 1342 گربه به فضا فرستادند. سال 1343 نیز چینی‌ها موش به فضا فرستادند. سال 1346 آرژانتین هم موش سوار موشک کرد که البته به محدوده 100 کیلومتری که مرز فضا محسوب می شود نرسید. ژاپنی ها سال 1369 قورباغه درختی به فضا فرستادند. اگر پرتاب ناموفق آرژانتینی ها را حساب نکنیم، در واقع ایران ششمین کشور جهان بعد از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و ژاپن است که با موفقیت توانست یک موش، دو لاک‌پشت و تعداد کرم را سوار بر فضاپیمای کاوشگر 3 در تاریخ 14 بهمن 1388 به فضا بفرستد و زنده به زمین برگرداند.
همگام با ولایت.
می توانند بکنند. مردم را باید حفظ کرد، باید نگه داشت و این از عهده شماها برمیاد، از عهده روشنفکران، نویسندگان، شاعران، علمای دین. از همه مؤثرتر علمای دین هستند که وظیفه سنگینی بر عهده دارند برای مردم تبیین کنند، روشن کنند که چی میخوان، تبیین کنن که در کجای این راه قرار دارن، تبیین کنن که موانع چیست، دشمن کیست. اینا رو بیان کنن برای مردم، مردم رو آگاه و با بصیرت نگه دارن. اون وقت هیچ صدمه ای نمیتوانه وارد بشه. این هم یک مسئله دیگر تربیت جوان هاست، تربیت علمی جوانها. باید کشورهای اسلامی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند. گفتم غرب و آمریکا به برکت علم توانستند بر کشورهای دنیا مسلط بشن. یکی از ابزارهاشون علم بود، ثروت را هم با علم به دست آوردند. البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری و خباثت و سیاست به دست آوردن، اما علم مؤثر بود. باید علم پیدا کرد. روایتی است که فرمود العلم سلطان، العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید، کسانی که دارای پنجه قوی هستند دست شما رو میپیچونن. جوانهاتون رو به علم تشویق کنید. این کار ممکنه، ما در ایران کردیم این کار را. ما قبل از انقلاب در ردیف‌های آخر علمی دنیا قرار داشتیم. اون تحتها که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمی‌شد. امروز به برکت انقلاب، به برکت اسلام، به برکت شریعت، کسانی که در دنیا ارزیابی می‌کنند گفتند و منتشر شد در دنیا که ایران امروز از لحاظ علمی در رتبه 16 دنیاست. این مال چند ماه قبل از اینه. و خود اون مراکزی که این پیشبینی، این بیان را کردن، پیشبینی کردن، گفتن تا چند سال دیگر، معین کردن تا چه سالی، مثلا تا 10-12 سال دیگه ایران به رتبه تک رقمی خواهد رسید، یعنی رتبه 4-5. البته اونا گفتن 4 در دنیا، چون شتاب علمی در ایران شتاب زیادی است. البته ما از دنیا هنوز خیلی عقبیم. شتاب ما چندین برابر متوسط شتاب دنیاست، اما باز عقبیم. اگر با این شتاب پیش بریم به جلو خواهیم رسید، و این در دنیا، در دنیای اسلام، این باید این حرکت ادامه پیدا کنه.
ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری از شهر مشهد مقدس در خدمت شما. دولت افغانستان تاکید کرد با ترور شخصیت‌های تاثیرگذار پایه‌های مستحکم آزادی بیان و روند مردم سالاری در این کشور نخواهد لرزید. با گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در واکنش به ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست از همه توان خود برای تامین امنیت مردم و مهار ناامنی تلاش کنند. سرور دانش گفت این نهادها نباید به طالبان اجازه دهند که مناطق مختلف افغانستان را ناامن و بی ثبات کنند و مانع روند صلح شوند. این مقام بلندپایه افغانستان با بیان این که در دور دوم روند مذاکرات صلح در نخستین گام باید بر سر آتش بس با طالبان به توافق رسید افزود، حفظ حقوق بشر، قانون اساسی، حفظ دستاورد زنان و نظام سیاسی از اصول اساسی و غیر قابل معامله است. دانش تصریح کرد حکومت افغانستان حسن نیت خود را با رها کردن بیش از 5000 زندانی طالبان از زندان نشان داده، در حالی که این گروه همچنان به حملات و انفجارهای خود و کشتار مردم ادامه می دهد و حاضر به توقف آن نیست و در روند صلح نیز کارشکنی می کند. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل این روزها شاهد انفجارهای گوناگون و ترور خبرنگاران و فعالان مدنی است که خشم مردم و مقامات را برانگیخته و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بی‌کفایتی متهم می کنند. اظهارات عبدالغنی ملا برادر، معاون طالبان، در خصوص سران این گروه در پاکستان بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل و شخصیت‌های آن کشور داشته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالغنی ملا برادر روز پنجشنبه در اظهاراتی که از طریق ویدیو منتشر شد فاش کرد که سران طالبان در پاکستان حضور دارند و اعضای این گروه که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان زخمی می شوند در شفاخانه های آن کشور درمان می شوند و این امر خشم مردم، فعالان مدنی و مقامات افغانستان را در پی داشته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به پخش سخنرانی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو گفت 30% شفاخانه های شهر کویته از پاکستان مملو از زخمی های اعضای طالبان و سران این گروه نیز در شفاخانه های شهر کراچی بستری می شوند. امرالله صالح افزود طالبان با رد حملات تروریستی و انفجارهای خونین در افغانستان می خواهد از چهره زشت خود بکاهد که این امر امکان پذیر نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفت دولت اشرف غنی از تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان استقبال می‌کند، اما از مخفیگاه گروه طالبان در خاک پاکستان بسیار نگران است. گران هیواد تاکید کرد کابل خواهان برچیده شدن پایگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان است که امنیت و صلح افغانستان را تهدید می‌کند. ادامه خبرها. 23 تن از فعالان مدنی و رسانه‌ای در یک سال گذشته در افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان از ادامه ترورهای هدفمند مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت آنها در ولایات ناامن و در حمله مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عزیز رفیعی افزود مدافعان حقوق بشر با تهدیدهای شدید مواجهند و دولت تا کنون نتوانسته برای تامین امنیت آنها راه حلی پیدا کند و دوسیه‌های تهدید و قتل مدافعان حقوق بشر را نیز به صورت جدی پیگیری نمی‌کند. طالبان یک معلم افغان را در ولایت بدخشان تیرباران کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت روز چهارشنبه طالبان یک معلم مرد را در روستای شنگان شهرستان یومگان به خاطر درس دادن به دانش آموزان به قتل رساندند. شنگان ولسوالی یومگان بدخشان تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. طالبان تا کنون بسیاری از مراکز آموزشی را در افغانستان از جمله در مناطق تحت کنترل خود به آتش کشیدند و از حضور دانش آموزان در کلاس درس ممانعت و کسانی که با آنها مخالفت کنند را تیرباران می‌کنند. ترورهای سریالی فعالان مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این بار فعال حقوق زنان در ولایت کاپیسای افغانستان ترور شد. فرشته کوهستانی، فعال حقوق زنان در کاپیسا، همراه با برادرش عصر روز پنجشنبه در ولسوالی حسه اول در نزدیکی این ولایت با فیر گلوله مهاجمان موتورسیکل سوار کشته شد. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. فرشته کوهستانی اخیراً به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اعلام کرده بود از سوی برخی افراد تهدید می شود، ولی آنها نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند. در یک ماه گذشته علاوه بر فرشته کوهستانی شمار دیگری از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان از جمله یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند و فردین امینی، رحمت الله نیکزاد و محمد یوسف رشید در این کشور کشته شدند و خشم و تنفر مردم، مقامات و شخصیت‌های این کشور را برانگیخته و موجی از وحشت در میان مردم به وجود آمده است. تا کنون کسی در این ارتباط دستگیر نشده است. این گونه حملات خونین و انفجارها در حالی در افغانستان ادامه دارد که همه چیز تحت شعاع مذاکرات صلح قرار گرفته و از 3 ماه گذشته تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. با ادامه خبرها از رادیو دری توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که آمریکا بدون هر گونه پیش شرطی باید به برجام بازگردد. با گزارش ایرنا، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت نشست وزیران برجام و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داد که تلاش‌های برای ناکام گذاشتن برجام و ایجاد مانع در روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت و زیر سوال بردن مشروعیت این سند بین المللی به طور کامل شکست خورد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود آمریکایی‌ها نتوانستند زمان را به عقب بازگردانند. داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال بازگشت رئیس جمهوری منتخب این کشور به برجام مدعی شد نباید به سوی توافقی بعد تأجیل کرد. جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم بدون اشاره به خروج یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن از برجام ادعا کرد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا با عجله به سوی توافق بعد با ایران حرکت نکند. نیروهای سازمان بسیج مردمی عراق هشت شعبی روز پنجشنبه تلاش عناصر گروه تروریستی داعش برای حمله به استان بابل این کشور را ناکام گذاشتند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان هشت و شبی در بیانیه اعلام کرد نیروهای تیپ 47 این سازمان حمله عناصر گروه تروریستی داعش به منطقه جرف النصر در استان بابل را دفع و تروریست ها را مجبور به فرار کردند. پدافند هوایی ارتش سوریه بامداد امروز جمعه با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهر مسیاف در استان حما در غرب این کشور مقابله کرد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد پدافند هوایی ارتش این کشور چندین موشک را بر فراز شهر مسیاف رهگیری و منهدم کرده است. منابع یمنی از حملات توپخانه‌ای و راکتی ارتش سعودی به مناطق رهایشی در استان سعده در شمال یمن خبر دادند. با گزارش شبکه یمنی المسیره مناطق مختلف و روستاهای مسکونی در استان سعده روز پنجشنبه زیر گلوله باران توپخانه ارتش سعودی و حملات راکتی نظامیان سعودی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش بیش از 30 راکت و گلوله توپ به مناطق مختلف منطقه رازه در سرحد یمن با عربستان شلیک شده است. افسران عالی رتبه در امریکا طرحی اضطراری و سری را بررسی کردند که در صورت اقدام ترامپ برای تداوم وقا در قدرت کاربرد دارد. نشریه امریکای نیوزویک اعلام کرد طرح مذکور بدور از چشمان قصر سفید و هواداران دونالد ترامپ در وزارت دفاع امریکا پنتاگون بررسی شده است، زیرا در صورت آگاهی آنان ممکن بود در روند بررسی آن مانع تراشی شود. و بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی در امریکا بیش از 50% مردم این کشور بر این باورند که نام دونالد ترامپ در تاریخ با عنوان رئیس جمهوری شکست خورده در امریکا ثبت خواهد شد. با گزارش روز پنجشنبه ایرنا از شبکه یو اس تودی، نظرسنجی دانشگاه سافولک امریکا حاکی از آن است که جایگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از نگاه احزاب سیاسی متفاوت است و 87% از دموکرات ها گفتند که او با عنوان یک رئیس جمهوری شکست خورده قضاوت شده است. تشکر از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه بعدی با عنوان ایران سرزمین فرصت ها.
ایران سرزمین فرصت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه هفته گذشته درباره دیدگاه صاحب نظران و اندیشکده ها در مورد امنیت تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در برنامه این هفته طرح صلح هرمز را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. ایران به عنوان ضامن امنیت تنگه هرمز در سال 2019 میلادی طرح صلح هرمز را برای همکاری و شکلگیری امنیت دست جمعی در این منطقه حساس ارائه کرد. طرح صلح هرمز بر مبنای اصول کلی و الزام‌آور حقوق بین الملل استوار شده است. این طرح در چارچوب همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعرض، احترام به حق حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها بنا نهاده شده است. هدف اصلی طرح صلح هرمز همکاری کشورهای پیرامون تنگه هرمز است و به منظور همکاری کشورهای پیرامون تنگه هرمز خروج کشورهای خارجی از منطقه و استفاده از دیپلماسی را پیشنهاد می‌دهد. در منطقه خلیج فارس در شرایط کنونی به خاطر حضور مداخله جویانه برخی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای و وابستگی برخی از کشورهای منطقه به آمریکا، امنیت کشورهای عربی وابسته به آمریکا شکننده است. هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها، حضور پررنگ نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس و عدم تغییر محسوس در وضعیت نیروهای آمریکایی علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی ترامپ مبنی بر کاهش تعداد آنها، شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرده است. ایران همواره نقش محوری در تأمین امنیت خلیج فارس داشته و دارد. در این راستا در سالهای اخیر پیشنهاداتی از سوی ایران ارائه شده که با بی‌تفاوتی برخی از کشورهای عربی مواجه گردیده است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به گفتگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تعرض اشاره کرد که مبتنی بر امنیت سازی و ثبات در منطقه می‌باشند. در جدیدترین این طرح‌ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه سوم میزان سال 1398 هجری شمسی موضوع ائتلاف امید در قالب ابتکار صلح هرمز را ارائه کرد. دکتر روحانی در تشریح این طرح بیان داشته است: دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تامین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را با مشارکت‌های کشورهای این منطقه می‌توان تامین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود، به شرط آنکه امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه‌ها برای تمامی کشورها بدانیم. بنا به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همه کشورهایی را که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متاثر می‌شوند به ائتلاف امید یعنی ابتکار صلح هرمز دعوت می‌کنم. ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران در سازمان ملل متحد نشانه عزم تهران برای دستیابی به سازوکار جمعی و مشترک برای امنیت منطقه است. این طرح همچنان نشانه درک صحیح ایران از شرایط نوین منطقه است. وضعیت ایران در شرایط کنونی منطقه از هر زمان دیگر قدرتمندتر است. در سایه اقتدار ایرانی و تقویت محور مقاومت، قدرت بازدارندگی آمریکا کارایی خود را از دست داده است. نمونه آن اقدام قاطع ایران در هدف قرار دادن پهباد آمریکایی و ناتوانی واشنگتن در واکنش به آن است که سبب نارضایتی عمده در بین شرکای تسلیحاتی این کشور شد. همچنین ایران با حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق که در پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس صورت گرفت، اقتدار خود در مقابل آمریکا را بار دیگر نشان داد. از طرف دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات در باتلاق جنگ‌های خودساخته و فرسایشی درگیر شدند. نمونه آن حملات پهپادی انصار الله یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در سال 2019 میلادی است که نشان از ناکارآمدی وابستگی تسلیحاتی این کشورها به آمریکا و غرب است. تحولات ذکر شده نشان می‌دهد که راه امنیت پایدار در خلیج فارس از همکاری‌های منطقه‌ای عبور می‌کند. طرح صلح هرمز در شرایطی پیشنهاد می‌شود که ایران از برتری ژئوپلیتیک نسبت به رقبای خود برخوردار است. از نظر کارشناسان، طرح صلح هرمز ادامه بند 8 قطعنامه 598 سازمان ملل درباره خاتمه جنگ 8 ساله عراق و ایران است. این بند مقرر داشته است که دبیرکل ضمن مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد دقت قرار دهد. جان کلبرسه مدیر بخش خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه در اندیشکده خاورمیانه با یادآوری جزئیات طرح پیشنهادی ایران با نام صلح هرمز معتقد است ابتکار صلح هرمز ضمن نگاه به جلو جامعه است و ریشه در اصولی اساسی دارد که هیچ طرفی نمیتواند مخالفت خود را با آن توجیه کند. وی زمان ارائه این پیشنهاد را مهم و قابل توجه دانسته و میگوید در صورت پاسخ مثبت دیگر طرفها زمینه گفتگوی مستقیم در منطقه خلیج فارس فراهم خواهد شد.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. برای ائتلاف امید و طرح صلح هرمز اصول مهمی پیشنهاد شده است که بیشتر آنها قواعد جهان شمول و آمره مورد تایید منشور سازمان ملل متحد و مورد پذیرش تمامی کشورها هستند. از جمله این قواعد میتوان به لزوم پایبندی به اهداف و اصول ملل متحد اشاره کرد. این موضوع معطوف به ماده اول منشور اهداف سازمان ملل متحد است که مواردی نظیر حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل برابری حقوقی و استقلال دولت‌ها، همکاری اقتصادی و اجتماعی و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در بر می‌گیرد. از دیگر قواعد حقوق بین الملل که در طرح صلح هرمز مورد توجه قرار گرفته است، میتوان با احترام متقابل، منافع متقابل، جایگاه برابر، گفتگو و تفاهم اشاره کرد. این قواعد بر اساس ماده دوم منشور میباشد که تاکید میکند سازمان ملل بر اساس اصل برابری حاکمیت کلیه اعضای آن بنیان گذاشته شده است و کلیه اعضا باید تعهداتی را که با موجب منشور قبول کردند با حسن نیت انجام دهند. قاعده حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات نیز یکی دیگر از قواعدی است که در طرح صلح هرمز قابل توجه قرار گرفته است. این موضوع نیز برگرفته از منشور ملل متحد و به طور مشخص اصل سوم از ماده دوم آن است که مقرر می‌دارد اختلافات بین المللی اعضا باید از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود. این اصل در واقع مهمترین مبنای حقوقی گذار به امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس است و در واقع از دولت‌ها می‌خواهد که با روش‌هایی مانند مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، تشکیل کمیسیون‌های تحقیق اختلافات خود را حل کنند. یکی دیگر از مهمترین اصول طرح صلح هرمز توجه به قاعده عدم دخالت کشورها در امور داخلی یکدیگر می‌باشد. اصل عدم مداخلت در امور داخلی دولت‌ها با عنوان اصل بنیادین در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. در ابتکار صلح هرمز نشان می‌دهد که ایران بدور از هیاهوهای سیاسی، طرحی حقوقی مبتنی بر قواعد بین المللی برای همکاری جمعی در خلیج فارس و منظور تضمین امنیت پایدار ارائه کرده است. بر همین اساس نیز حتی اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در تحلیلی و بررسی چشم‌اندازهای موفقیت طرح ایران موسوم به ابتکار صلح هرمز پرداخته و تاکید می‌کند این طرح می‌تواند شروعی باشد برای بررسی گسترده مسائل امنیتی و همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله امنیت انرژی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادسازی، قراردادهای نظامی، ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و معاهده عدم تعرض در تنگه هرمز. وابستگی به آمریکا و خریدهای گسترده تسلیحاتی کشورهای نظیر عربستان سعودی، امارات و بحرین نتوانسته است امنیت را برای کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد نماید، بلکه رویکرد تحقیرآمیز آمریکا را علیه این کشورها تشدید داده است. به طوری که رئیس جمهور آمریکا عربستان سعودی را با عنوان گاو شیرده خطاب کرده است. از این رو طرح صلح هرمز ایران فرصتی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جهت بازنگری در رویکردهای اشتباه گذشته و حرکت به سمت همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد امنیت پایدار می‌باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها. در برنامه این هفته درباره طرح صلح هرمز ایران با شما عزیزان صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرامیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن 9 میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد، به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروزه بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاق ها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر دوستای عزیز. شنونده رادیو دری هستین، همچنان در کنار شما هستیم. روز جمعه است، لحظات بسیار خوب و دلانگیزی برای همه شما آرزو میکنیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ما را دنبال بکنین، parsoday.com/tari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره برای ارسال پیامک است. نرم افزار ایران صدا را هم اگر در روی گوشیتان نصب کنین میتونین از او طریق صدای ما را دریافت بکنین و عزیزانی که در ایران هستند میتونن از طریق گیرنده‌های دیجیتال بخش برون مرزی رادیو دری را انشالله به خوبی و با کیفیت بشنوند. انشالله که از همراهی سیمانی تا این لحظه با برنامه‌های رادیو دری لذت برده باشین و در ادامه نشرات هم این افتخار نصیب ما شود که ما را صمیمانه همراهی بفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام و یاد یگانه آغاز میکنیم که سایه رحمتش مدام است. بسم الله الرحمن الرحیم. گل سلام را پیشکش میکنیم با یک یک شما خوبان همراه. توفیق داریم که در لحظات بیقراریتان با قرار بندگی همراه شما باشیم. خوش آمدید. امروز مصادف است با میلاد فرخنده نبی الهی حضرت عیسی مسیح علیه السلام. این روز فرخنده با این میلاد مبارک را به تمام موحدان جهان تبریک عرض می‌کنیم. خدایا مرا آن توانی ده که بتوانم با تو باشم و در سایه سار تو گام بردارم. مرا آن همتی ده که بکوشم طریق امنیت بیابم و حریم دیگران را پاس دارم تا حریم خیش را پاس داشته باشم. خدایا مرا آن مناعتی بخش که شکرگزار تو بیشتر گردم. مرا آن ذهنیتی بخش که در هر پدیده تو نیک بیندیشم و نیک بنگرم. و آن زورقی بخش که در دریای بیکرانت به ساحل آرامش برسم، گرم و تند بیایم به سویت و آهسته و نرم بیفتم در دامانت. از تو پاکی و بزرگی می خواهم که تو پاکی و بزرگی. شنوندگان عزیز برنامه قرار بندگی، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:53:29 خواهد بود. امروز از یک ویژگی منفی همراه شما صحبت میکنیم که ریشه خیلی از مشکلات در جامعه بشری است، آفتی که آثارش فقط به فرد متوقف نمیشه و گاه این آتش جامعه ای را به آتش میکشه. ناهنجاری ها و رذایل اخلاقی فردی و اجتماعی فراوان هستند و پیامدها و تبعات فردی و اجتماعی متفاوتی هم در پی دارند. یکی از آن رذیله ها جاه طلبی و ریاست طلبی است که ضرر آن بر دین سخت‌تر و شدیدتر از هجوم گرگان بر گله گوسفندان ذکر شده. هر میل و خواستی ناشی از یک سلسله عوامل و انگیزه های درونی است که صاحب میل برای تحقق بخشیدن آن در جهان خارج با تلاش و تکاپو می پردازه. ریاست طلبی و موقعیت خواهی در میان مردم هم دارای علل و انگیزه هایی است که شناخت اونا در پیشگیری و درمان این رذیله اخلاقی مؤثر است. افراد جاه طلب را غالباً می توان از حرکات و کلمات و رفتارشان شناخت. اونا علاقه دارن تمام کارهای نیکی را که انجام می تن تابلو کنن و همه از اونا آگاه شوند تا نزد مردم مقام و منزلتی پیدا کنن. به همین خاطر جاه طلبان غالباً بر ریاکاری هم کشیده می شن، چرا که بدون ریاکاری حس جاه طلبی اونا اشباع نمی شن. و همین خاطر بعضی از بزرگان اخلاق جاه طلبی و ریاکاری را همراه یکدیگر در کتاب‌های خود عنوان کردند. هدف اونا کسب وجاهت عمومی و اسم و آواز است، از هر طریقی که باشه، نه برای ای که وجاهت عمومی را مقدمه بر انجام اصلاحات اجتماعی و کارهای خیر قرار بدن، بلکه به این منظور که مردم اونا را ستایش کنن و در برابر اونا خضوع کنن و با مدح و ستایش اونا بپردازن. حب به جاه موجب میشه که انسان برای حفظ موقعیت پنداری خود شیوه دوگانه و منافقانه را در رفتار و گفتار اختیار کنه و در خلوت چیزی باشه و در میان مردم با رنگ و لباس دیگی. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می فرماید دوستی جاه و مال نفاق را در دل می رویاند، همان گونه که آب گیاه را. امام صادق علیه السلام معیار بدی و خوبی افراد را ریاست طلبی می دانه و می فرماید گمان می کنی من خوبان و بدان شما را نمی شناسم؟ چرا؟ با خدا قسم از جمله بدان شما کسی است که دوست دارد دیگران پشت سرش راه بروند و به ناچار باید به دروغ بپردازد و نقش بازی کند یا ناتوان در رأی است. امام صادق علیه السلام معیار بدی را ریاست خواهی دانستند، زیرا یکی از پیامدهای آن دروغگویی است. تقدیر روزگار ممکن است برخلاف میل جاه طلبان حرکت کنه و به جای رسیدن به جایگاه اجتماعی اونا را در انزوای اجتماعی قرار بده. داستان سامری از این قرار است. دلیل مخالفت او با حضرت موسی علیه السلام جاه و مقام طلبی بود، اما خداوند بزرگ علی رغم این خواست او چنان جزایی در این دنیا برش مقرر داشت که برای همیشه از جامعه منزوی و طرد شد. به همین خاطر حضرت موسی علیه السلام به او فرمود برو و بدان که جزای تو این است که در زندگی بگویی با من نزدیک نشوید. سامری یا گرفتار بیماری واگیرداری شد که احدی به او نزدیک نمی شد یا دچار بیماری روانی شدید به صورت ترس و وحشت از انسانها شد، به گونه ای که اگر کسی به او نزدیک می شد فریاد می زد لا مساسه.
یکی از لغزشگاه‌های بزرگ ما انسان‌ها و افراد بشر همین رقابت‌های بر سر پست و مقام و آبرو و ایناست،
و بالاترین گرفتاری ما همین گرفتاری است. گرفتاری حب نفس است، گرفتاری حب جاه است، گرفتاری حب شهرت است.
کیسمان قدرت پر از چین و شکن‌های فریبنده است. اگر روزی شنیدی امیر مختار به مختار خیانت کرده، تعجب نکن.
باور نمی کنم ابو اسحاق. ایمان امیر آبگینه نیست بشکند، از سنگ سخت‌تر است، از الماس برنده‌تر.
پس هنوز شیطان را خوب نشناخته ای رفیق. رومرا به لذت قدرت وسوسه نمی کند، میداند شیفته عدالتم. نقاب عدالت خواهی به چهره زده امیر مختار را به جان مختار می اندازد.
اگر انسان سیطره پیدا بکند به عصب نفس بر خودش و بر همه چیز، این اهل دنیا دیگر نیست، ولو اینکه همه دنیا هم داشته باشد مثل حضرت سلیمان و امثال او. و اگر این سیطره نباشد و انسان در این غفلت که ما داریم باشد، من وقتی تعلق به این داشتم و تحت نفوذ ریاست ها، تحت نفوذ مقامات بودم، همه اینها دنیا است.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه و صحبت های کارشناس محترم جناب کثیری عزیز گوش می دهیم. استاد سلام، بفرمایید که اصلا قدرت طلبی چه قسمی و چطوری باعث نابودی دین خدا میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارا همراه سلام عرض میکنم. بله عرض میکنم که حالا انشالله خدا کمک بکنه و دو این زیغ وقت من بتونم مطلب رو عرض بکنم. این روایتی که از امام رضا علیه السلام شما خوندید خدمت شنوندگان عزیز واقعا خیلی جای تأمل و فکر داره. من برای اینکه خوب مسئله تبیین بشه این رو عرض بکنم. ببینید گرگ یه خاصیتی داره، یه خاصیت درنده خویی داره که وقتی به یک گله میزنه اصطلاحاً کاری که انجام میده اینه، این گوسفندهای زیادی رو تلف میکنه. بعضی از درندگان اینجوری هم وقتی به یه گله حمله میکنن اون مقداری که میخوان بخورن حالا یه دونه گوسفند مثلا میبرن، اما گرگ حیوانات زیادی رو تلف میکنه و بعد ممکنه حالا مثلا از یکیش هم تغذیه بکنه. اینکه خسارت زیادی میزنه، اینکه امام رضا علیه السلام فرمودن دو گرگ درنده که به گله‌ای بزنن یعنی یک خسارت عجیب و غریب جبران ناپذیر که افراد مختلف خسارت میبینن از نواحی مختلف. خب قدرت طلبی همینه. ببینید امام رحمت الله علیه به عنوان یک عارف بزرگ این مطلب رو اشاره میکنن با توجه به روایات که آخرین چیزی که حبش و محبتش از قلب انسان خارج میشه حب جاه و مقام هسته. خب داریم میبینیم دیگه بشر برای اینکه جاه و مقام رو به دست بیاره عزیزترین چیزهاش که مالش هستش، عزیزترین چیزهاش که بعضی وقتا خانوادش هست رو فدا میکنه و قربانی میکنه برای اینکه بتونه این حس قدرت طلبیش رو در حقیقت اغنا و ارضا بکنه. خب ما در مورد پادشاهان داشتیم دیگه، انسان یکی از نزدیکترین و دوست داشتنی چیزایی که تو عالم داره فرزندشه. شما ببینید مثلا فرزند خودش رو کشته به خاطر اینکه بتونه قدرتش حفظ بشه. اما در سایه اینها یک آسیب بزرگ و جدی پیش میاد. اون آسیب بزرگ و جدی هم این هست که یه وقتی این قدرت طلبی به جان دین انسانها و جامعه و افراد بیفته، اینکه این قدرت طلبی جوری با یک لباسی وارد بشه، لباس عرض بکنم که باعث به ملعبه گرفتن دین و اعتقادات بشه. خب این آسیبی که داره بسیار بیشتر از آسیب جسمی و امثال اینها هستش. این رو عرض بکنم که مواظب باشیم. بهترین چیزی که میشه توصیه کرد همونه که در روایات به ما فرمودن، این که عاقبت کار رو همیشه برای خودمون مرور بکنیم و سرگذشت گذشتگان رو هم نگاه بکنیم. الان که من در مسند قدرت هستم و مست شهوت قدرت، گاهی یه نگاهی بندازم به کسانی که قبل از من در این جایگاه ها، در این قدرت ها، در این توانگری ها بودند و الان چه شدند. این بهترین عبرت هست برای بشر که به آخر کار یک نگاهی بندازه. خودم شما و همه شنوندگان عزیز رو پناهنده می کنم به خداوند متعال از شر این شروری که ممکنه دامنگیرمون بشه. خدا نگهدار شما باشه.
گناه کردی بیا می بخشمت، گفتم که غفارم. تو با خود دشمنی کردی ولی من دوستت دارم. اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم، گشودم در که برگردی ببینی لطف بسیارم. تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو، چگونه مهمان نومید برگردد ز دربارم. ز بستر نیمه شب برخیز و اشک ریز بر دامن، که با اشک شبت خاموش گردد شعله نارم. تو آن عبدی که در گرداب جرم و معصیت غرقی، من آن ربم که باشد دم بدم لطف و کرم کارم. و جز نومیدی از عفوم ببخشم هر گناهی را، امید آور که من از یأس بیزارم. عذاب و عفو باشد هر دو تحت اختیار من،
توان سوزانمت اما به بخشیدن سزاوارم. تو دائم غافل و من آنی از تو نیستم غافل، تو خواب و من ز لطف و مرحمت پیوسته بیدارم. و بازار محبت عشق باشد بهترین کالا، که هر یک قطره را با یک یم رحمت خریدارم. با گوش سپردن به آیات 38 تا 40 از سوره مبارکه توبه با صدای استاد سبحان عبدالعزیز صیاد با استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم ولا تضروه شيئا إلا لا وكلمة الله